أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این اشکال بود که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود، چون منشأ شک این هست که فرد طویل حادث شده یا حادث نشده است، و یا اینکه اون فرد طویل، اون فرد حادث شده این خصوصیت رو دارد یا ندارد، و با جریان استصحاب در او که حالت سابقه قهرن داره که یه وقتی فرد طویل حادث نشده بود پس استصحاب میکنیم عدم حدوث او را، یا قبلا که این حالت رو نداشت حالا هم نداره پس بنابراین استصحاب میکنیم، یک استصحاب حاکمی در سبب وجود داره و با وجود اون استصحاب در سبب نوبت به استصحاب مسبب نمیرسد، پس استصحاب کلی جاری نمی شود. این اشکال. خب محقق نائینی قدس سر رو از این اشکال اینطور جواب دادن، فرمودن اون استصحاب سببی معارض داره، یعنی همونطور که استصحاب می کنیم عدم فرد طویل را، خب اون فرد قصیر هم مسبوق به عدم استصحاب اونم داریم. مثلا نمیدانیم که علم پیدا کردیم که در این دار حیوان محقق شد، انسان محقق شد، حیوان محقق شد. نمیدانیم این حیوان در ضمن چی بوده، در ضمن فیل بوده به قول آقایون یا در ضمن بق بوده. خب همونطور که درست شک ما در این که حیوان باقی است در این دار، منشأش اینه که فیل وارد شده یا نه، بعد از گذشته یه مدتی که دیگه بق نمیتونه زندگی کنه، خب منشأش اینه که آیا فیل داخل شده یا نه. خب استصحاب میکنیم یه وقتی که فیل داخل نشده بود، استصحاب عدم فیل میکنیم. یا اینکه نمیدونیم اون حیوانی که داخل شد اون جنسش یا نوعش فیلیته یا بقیته. خب بگیم یه وقتی که این بق نبود، فیل نبود، حالا فیل نیست، استصحاب بنابراین که اصل عدم ازلی جاری باشه، میگیم خب نبود. بنابراین اصل سببی وجود داره، میگیم اینا نبودش. منشأ شک ما این بود، وقتی استصحاب این رو مشخص کرد حال سبب را، دیگه استصحاب مسبب جاری نمیشه که بگیم حیوان باقی است. وقتی استصحاب عدم فیل جاری شد، خب اثرش این است که پس بنابراین حیوانی در دار نیست. این بعد آین آینی جواب دادن که چی؟ جواب دادن خب این استصحاب همینطور که فیل حالت سابقش اینه که داخل نشده، بقا حالت سابقش اینه که داخل نشد، استصحاب عدم حدوث فیل معارضه میکنه با استصحاب عدم حدوث بقا، یا استصحاب این که این داخل لم یکن فیلا این حالت رو نداشته، خب معارضه میکنه با اینکه این داخل لم یکن بقا، یه موقعی هم بق نبوده، این وقتی که وجود نداشته نه فیل بوده نه بق بوده. پس اصل سببی در اثر تعارض جاری نمیشه، وقتی جاری نشد سر اصل مسببی که استصحاب بقای حیوان باشه سلامت میمانه، پس استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. محقق خویی قدس سر رو اشکالشون استاد اینه که این که شما میفرمایید همه جا تعارض هست، نه، تعارض کجاست؟ وقتی هر دو اثر داشته باشه، هم فیل، دخول فیل، هم دخول بق، هم کونه فیلن هم کونه بقن، هر دو اثر داشته باشه. اینجا بله استصحاب مجرا پیدا میکنه چون اثر داره، جاری میشن و به قول شما تعارض میکنن و تساقط میکنن. اما اون جایی که فقط اثر مال کیه؟ مال فرد طویله، مال فیله و بق اصلا اثر نداره، خب اونجا استصحاب بق دیگه جاری نمیشه که با اون معارضه بکنه، که فقط استصحاب عدم فیل و عدم حدوث فیل جاری میشه و این حاکم است بر اون دیگه، این اصل سببیه، چون شک ما از این ناشی شده بود. بنابراین باید اشکال مستشکل را به این که گفت استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود چون اصل حاکم وجود دارد، یعنی اصلاح کرد، مقداری ترمیمش کرد، اینجوری در حقیقت بیان کرد اشکال را، به این که اون جایی که هر دو اثر دارد، اینجاها استصحاب بلا مجرا داره، یقین سابق شک لاحق در هر کدوم وجود داره، ولی این استصحاب لا یجری چون اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون علم اجمالی در اینجا خودش وجود داره، علم اجمالی موجب تنجیزه و ما رو وادار میکنه که هم به خدمت شما ساعت که اثر رو بار بکنه، یا در اون مثالی که دیروز میزدیم هم غسل بکنه هم وضو بگیره. پس در اون صورت مجرا دارد و استصحاب، ولیکن اون استصحاب جاری نمی شود در سبب. و اما به خاطر اینکه لا اثر دارد، و اما در جایی که هر دو اثر ندارد، خب پس استصحاب عدم فرد طویل جاری می شود بلا معارض و این مقدم است بر استصحاب مسببی. بنابراین باید گفت در قسم ثانی استصحاب لا یجری در کلی. چرا؟ برای اینکه در یک صورتش جریانش معنا نداره چون اثر نداره، اون کلی رو بخوای استصحاب بکنی اثر نداره، چون علم اجمالی اونجا وجود داره، علم اجمالی خودش همون کار رو انجام میده، پس به خاطر این جهت جاری نمیشه، این ترمیمش اینه، اونجا به خاطر این جهت جاری نمیشه در اون قسم، در اینجام که اثر دارد خب باز معارضه وجود نداره و چون معارضه وجود نداره اصل حاکم وجود داره و اصل حاکم باعث میشه که استصحاب کلی در کلی جاری نشود. این حاصل اشکال محقق خوئی بر محقق نائنی و نصرت به مستشکل که میگفت استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه به خاطر این اشکال. خب دیروز بعض عرایضی عرض کردیم که علمین شیخون الاستاد دامزلو و محقق سیستانی دامزلو حسب ما بی تقریره ما اشکال دیگری غیر از اون که عرض کردیم مطرح فرمودن. من احتمال میدم که لب به فرمایش علمین یک مطلب باشه، اگرچه یه مقداری در ظاهر کلام تفاوت میکنه و شاید مقرر نتونسته درست تلقی کنه مطلب رو. از ظاهر کلام محقق سیستانی استفاده میشه که هر دو استصحاب، هم استصحاب اینجا در این قسم اول که شما فرمودید که استصحاب جاری نمیشه به خاطر وجود علم اجمالی، اشکال ایشون اینه که نه، این لا بچه لهو که بگی جاری نمیشه، هم استصحاب جاری میشه هم علم اجمالی تجیز میاره و دو ملزم اینجا وجود داره، هم ملزم علم اجمالی که اون منو وادار میکنه هم وضو بگیرم هم غسل کنم، هم اون استصحاب بقاء حدث بعد از اینکه یکی از این دو امر رو انجام داد، یا وضو گرفت یا غسل کرد، باز استصحاب بقای حدث کلی رو داره، پس ناچاره که بره اون عمل آخر رو هم انجام بده برای ورود در صلات یا برای مست کتابت و قرآن و امثال دون. ایشون بیانش اینه به حسب اون که مقرر ذکر کرده، ولی یه مقدمه ای داره که طبق اون مقدمه معلوم نیست ایشون این مطلب رو بخواد بفرماید. اما شیخون الاستاد، شیخون الاستاد دامزلو با اینکه کلام مقررم اینجا باز یه مقداری نارسایی و اجمال به حسب فهم ناقص بنده داره، اینه که ایشون میخوان بفرمایند طبق مبانی خود محقق خوبی و محقق نائنی قدس سرهما، اینجا اصلا باید بفرمایید که قواعد علم اجمالی پیاده نمیشه، نه اینکه هست و باعث بشه، اصلا پیاده نمیشه. قواعد علم اجمالی اینجا پیاده نمیشه، چون جریان او معلق است بر اینکه شارع در اونجا حکم نداشته باشه. اگه شارع حکم داشت، اصلا مسئله علم اجمالی و تنجیز از راه علم اجمالی پدید نمیاد. توضیح و ذالک اینکه مکتب محقق نائنی که تبعه المحقق الخوئی هم قدس سرهما اینه که میفرمان لم این که ما در موارد علم اجمالی ناچاریم اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشیم یا ترک کنیم یا مرتکب بشیم، اگه شبهه تحریمی علم اجمالی به تحریم داریم ترک کنیم، اگه وجوبی هست مرتکب بشویم. چیه؟ اینه که ما به هر طرف که نگاه میکنیم احتمال تکلیف میکنیم. مثلا اگه شک داریم که، یعنی یه علم اجمالی داریم، یا نماز ظهر از من قضا شده، ظهرین قضا شده، یا مغربین قضا شده، چه چیزی وارد باعث میشود که من ناچار بشم عقلا هم اون قضاء ظهرین رو به جا بیارم هم قضاء مغربین رو یا اشاعین رو؟ اون چیه؟ این که بالاخره احتمال میدم اقض صلاة الظهرین این تکلیف الان متوجه من باشه، و احتمال میدم اقض صلاة الاشاعین این هم الان متوجه من باشه. هرگاه عقل میگوید که هرگاه احتمال تکلیف دادی و مؤمنی وجود نداشت، اینجا مؤمن نه عقلا نه شرعا مؤمنی وجود نداشت، عقل منو وادار میکنه که تحصیل تأمین کنم. تحصیل تأمین از اقام مولا به چیه؟ به اینکه هر دور برم انجام بدم، یکیشو بذارم احتمال میدم همون واقعیت داشته باشه، منم که مؤمن نرم یخی منو مولا بگیره. پس لم این که در موارد علم اجمالی با این که در اونجا در حقیقت علم نتونسته تکلیف رو خوب روشن کنه، جهاتش رو برای من روشن بکنه، به خلاف علم تفصیلی، علتش اینه که در هر طرف یه احتمال وجود داره، احتمال تکلیف، مؤمن هم وجود نداره. چرا مؤمن وجود نداره؟ خب بگو مؤمن وجود داره هر طرف، این الان شک دارم قضاء ظهرین بر من واجبه یا نه، علم که ندارم، رفعم بالا یادم برای اجاره کن. این طرف هم که اقض صلاة الاشاعین، این هم که علم ندارم این تکلیف، خب برای اجاره کن. جواب چیه؟ جواب اینه که این اصول متعارضن، اصل در این طرف با اصل در اون طرف معارضه. چرا؟ چون علم دارم یکی از اینا بالاخره، پس اصول تعارض میکنن، اصول که تعارض کردن من بلا مؤمن میمونم، احتمال تکلیف در این طرف میدم، مؤمنی وجود نداره چون اصلش با معارضه افتاده از کار. این طرف هم همینجور، پس باید برم بیان. خب این بیان که زیربنای احتیاط هست در باب علم اجمالی، در جایی که خود شارع داره میگه آقا تو محدثی حرام بر مثل قرآن بکنی، دیگه این حرف اونجا باید بزنی. خب خود تکلیف مسلمه دیگه، احتمال تکلیف میدم، مؤمن ندارم نداره. من الان بعد از این که مثلا در اون مثال بعد از آن که وضو گرفت، خب میگه من قبلا میدونم، میدونستم حدث هست. حدث موضوع است برای چی؟ حرمت نسل کتاب و عدم جواز دخول فی الصلات. این موضوع اونه دیگه. خب من الان بعد از اینکه فقط وضو گرفتم یا فقط غسل کردم، یقین دارم که قبلا حدث بوده، این حدث هم یه حکم روشه، حکمش اینه که یحر و مسل کتابت قرآن. خب من استصحاب بقای حدث که دارم، خود شاره داره من الان چی میکنم؟ میگه بر تو حرامه دیگه. اینجا جای این حرفا نیستش که بیاد بگید، مثل جاییست که اصلا علم اجمالی وجود نداشت، شما استصحاب تکلیف میکنی. خب اونجا چجور باید بری انجام بده؟ مثلا کسی میدونه نماز مغرب اینش ازش قضا شده، شک داره که آیا اینو قضا کرده یا نکرده، خب استصحاب بقای تکلیف رو داره دیگه. دیگه اونجا که نمیان بگیم از باب علم اجمالی احتمال تکلیف میدینم، خب شارع به واسطه با استصحاب اون رو متعبد میکنه. بنابراین با وجود طبق مسلک خود شما محقق نائنی و محقق خویی قدس سرهما، در اینجا اصلا جای این که از راه علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی بخوایم پیش بیاییم نیست. چرا؟ برای خاطر این که مجرای استصحاب وجود داره و شما متعبدیم این که حدث هست، حالت سابقه داره، حدث هست. وقتی حدث هست حکمش هم هست دیگه. اون مقدمات و اون حرفا رو نمیخواد بچینی برای اینکه خودتو ملزم بکنی. اینجا خود اشاره داره میگه حدث هست، حالا یا به طریقه امام یا به طریقه. حدث هست یعنی چی؟ یعنی میگه رد به اثر او. حدث هست، استصحاب بقاء حدث یعنی لا تمس القرآن، لا تدخل الصلاة تدخل في الصلاة. دونیم و خودش داره میگه دیگه، به علم اجمالی کار نداریم اینجا. بله خب. بله تعبدن دیگه، وقتی داره میگه دیگه معنا نداره. خب پس بنابراین به خدمت شما ارسلت در این موارد، این که بگیم عقل ما رو ملزم می کند به خاطر این جهت که احتمال تکلیف می دهی، مؤمن نداری، این در جاییست که شعر من رو متعبد به تکلیف نکرده باشه تا از اون راه بخواد عقل من رو الزام بکنه. وقتی خودش من رو به خدمت شما عرض شد که متعبد به تکلیف کرده است، که جایی برای اون استدلال عقلی باقی نمونه تا او بخواد به اون استدلال منو ملزم بکنه. میگه در تکلیف دینه دیگه، اشاره داره میگه که مسح قرآن نباید بکنی، دخول در صلات نباید پیدا کنی و هاکذا بقیه. بله دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، استصحاب کلی میخواییم بکنیم اثر جامعه را ثابت کنیم. همین دارم فلزان میگفتم مسل کتابت قرآن، عدم دخول فی الصلات، اینا رو دارم میگم، چون مسل کتابت قرآن اثر چیه؟ کلیه، اثر حدث است. عدم دخول فی الصلات اثر حدث است. خیلی خوب، پس بنابراین، پس بنابراین استصحاب میکنم حدث، استصحاب حدث معناش چیه؟ لا تمس القرآن. درست؟ خب حالا میخوام مسل قرآن بکنم، عقلم اینجا چی میاد میگه؟ میگه باید بدونی حدث از این رفته دیگه. بخوای بفهمی حدث از این رفته، خب باید هم غسل بکنی هم وضو بگیری، ولی اینکه اینا رو انجام بدی نمیدونی از این رفته یا نه. هی استصحاب باقیه، هی استصحاب باقیه، میگه لا تمس القرآن.
Yeah. اجمالی نسبت به تکلیف عدد خاصه ما داریم و مبرری و معمولی نداریم نسبت به چرا من اطلاع دارم یه کلی دارم اصلا جامعه که مسئله که قرآنه این فرماشیشون اینه یعنی یه نسبت به تکلیفی که نسبت بهش احتمال دارم معمولی ندارم باید انجام بدم که میشه تحقیق اجمالی اما به نسبت به همین تکلیف من علم تعبد شرعی که دارم باشه
نسبت به چی؟ مؤمن دارم چاره میگه انجام بدیم منجز دارم دیگه پس خود اشاره چون دیگه
اونی که منجز دارم اثر کلیه اثر کلیه چی؟ یعنی مسئله
قرآن که جایز دخول به صلات چرا؟ چون با حدث نمیشه داخل صلات شد من که خواسته رو نمیخوام که من خواسته رو نمیخوام من میخوام من اثرش اینه داخل در صلات نشو داخل در صلات نشو ببینید خوب دقت کنید حرف ببینید اثر حدث اینه که داخل در صلات هم نشو حالا من بخوام بدونم که حدث از بین رفته با چه کار کنم خب برای اینکه حدث در یه فرضی با غسل از بین میره در یه فرضی با وضو از بین میره اینا متحراتن از بین برندگان حدثن خب از این جهت عقلم میگه که خب من چیکار کنم مثلا این از این از چه بابی اینا هست نه از باب تکلیف شرعیه اگه مولا گفت کن علی الصد من میدونم بدون نسب سلم نمیتونم برم خب عقلم میگه نسب سلم بکن از باب مقدمه اینجا اگر میرم وضو میگیرم اگر میرم غسل میکنم مثل از باب مقدمه است یعنی چون میدونم دخول در صلات با حدث ممکن نیست مولا گفته لا تدخل به صلات مع الحدث مقدمه این که این از بین بره خب میدونم به عذاب شد مقدمش یا وضو این یکی این دوتا هست خب باید در طور برم انجام بدم این نه از باب تکلیف تنجیز علم اجمالی است در اینجا که یک تکلیفی از باب این که حکم عقل است که شما با حدث نمیتونی وارد بشین خب باید حدث رو ابن ببری چون میدونی در شهر مزیل حدث اینه و اینه در یه صورتی اونه در یه صورتی اونه و حالا علم نداری کدومشه عقلت میگه از باب مقدمه باید این کارو بکنی هم بری وضو بگیری هم غسل بکنی اینا حکم عقله مثل مقدمه واجب میمونه که دست سلم میکنی یا حرکت میکنی گام برمیداری تا بری بخواهم یا مثلا یه کسی به خدمت شما عرض شد که هوا تاریک نمیدونه یه چیز عرض یه چیز دیگه ممکنه غیر عرض باشه و ما یسه و سجوده یکی ما لا یسه و سجود علیه هوا تاریک نمیدونه باید چیکار کنه؟ خب بعد این دوتاری کنار هم بذاره روش سجده بکنه این عقله که میگه نه که شارع اومده این حرف رو میزنه چون شارع فرموده اسجد علی الارض این الان اینجا تاریک هوا نمیتونه بفهمه که این عرضه یا اون عرضه خب این دوتا رو کنار هم میگذره یا دو دفعه نماز بخونه یه دفعه با این یه دفعه با اون حالا اینجا محل کلامه که باید دوتا نماز خونه یا یک نماز شاید آقای ناینی میگن باید کنار هم میگذره چون تکرار در این موارد این دیگه حالا بحث در این موارد پس بله بله نه اون که معارضه نداره اون که معارضه نداره خب بر اثر خاص خودش معارضه نداره که اون از راه علم اجمالی نیست استصحاب عدم جنابت داره مثلا آقای خویی فرمایشش که این نبود آقای خویی که اون این آقایون که دارن اشکال با آقای خویی میکنن آقای خویی فرمود در اینجا چون من علم اجمالی دارم که یا این حدث واقع شده یا اون حدث واقع شده پس بنابراین علم اجمالی دارم باید هم غسل کنم هم وجوب یعنی اصلا ایشون آورد به علم اجمالی به این که من واجب است برم هم غسل هم وضو و با توجه می که علم اجمالی دارم هم غسل برم واجبه هم وضو برم واجبه این دیگه استصحاب بقاء حدث کاری بیشتر از این که نمیخواد بکنه تنجیز وضو و غسل به واسطه علم اجمالی برای شما پیدا شد استصحاب بقای حدث هم که همین فایده رو میخواد داشته باشه. خب این فایده که قبلا به واسه اجمال درست شده اون دیگه اثر نداره، پس جاری نمیشه. این فرمایش. حالا آقای، حالا این بزرگواران چی میفرمایند؟ میفرمان آقای عزیز شما با علم اجمالی نمیتونید، علم اجمالی اینجا کارایی نداره. چرا؟ چون این داستان علم اجمالی که شما میفرمایید باید احتمال تکلیف بلا مؤمنن بدید. اما اگه خود تکلیف اشاره میگه هست اینجا، نه آقای عزیز خودش میگه شاره آقای عزیز خودش داره میگه الله اکبر، خودش داره میگه، خودش میگه با استصحاب حدث، موضوع حدث این که لا تدخل فی الصلات. وقتی خود استصحاب حدث اینه که لا تدخل فی الصلات، مادامی که حدث دارید داخل صلات نشو. بعد عقل من میگه خب بس من حدث رو باید ازاله کنم. چجور ازاله کنم؟ رایش چیه؟ رایش اینه که من وضو بگیرم، من غسل بکنم. نه از باب علم اجمالی که یا بر این بر من واجبه یا اون بر من واجبه، از باب این که استصحاب حدث رو دارم. حدث میگه من میگه که لا تمس القرآن، لا تدخل فی الصلات، اینو داره میگه، میگه لا تدخل فی الصلات. و من الان باید میخوام وارد نماز بشم، پس چه بکنم؟ باید این به خدمت شما عرض شود که احتمالاً شیخون الاستاد و محقق سیستانی دامه ذلهما مقصودشون از اشکالی که در اینجا فرمودن این باشه. منتها تصریح کلام شیخون الاستاد اینه که اصلا اون مسئله علم اجمالی در اینجا جاری نمیشه، قواعد علم اجمالی در اینجا جاری نمیشه، چون معلقه برای این است که تکلیف خود اشاره نکرده باشه و اینجا تکلیف روشنه، خود اشاره گفته. کلام محقق سیستانی تصریح درش نیست، اما اون مقدمه رو ایشون آورده که مکتب آقای ناینی این حرف رو میزنن که تنجیز علم اجمالی وسیلش اینه، علتش اینه. و در مقام این که میخوان نتیجه گیری کنن میگن خب لا وجه که شما بگید استصحاب جاری نمیشه. نه، هم به خدمت شما عرض شد که جریان علم اجمالی وجود داره، هم استصحاب وجود داره و دو تا ملزم وجود داره در مقام. و چه اشکالی داره؟ دیگه تتمه کلام اینجوری قرار دادن و خب تتمه کلام رو اینجوری قرار دادن احتیاج به مبنای خصوص آقای ناینی نداره که اون مقدمه رو بخوایم قرار بدیم براش. اینکه اون مقدمه رو آوردی، بله، اون با بیان استاد بهتر سازگاره که بله تتلیده مقدمه شما اینه که تعلیقیه. اما کسانی که میگن علم اجمالی خودش موجب میشه، معلق نیست، علمه، علم خودش باعث میشه. خب بله، اون دیگه این حرف نمیاد در اون، بنابر اون مسئله. خب حالا ما عرض کردیم دیروز که آیا محقق محقق خوبی قدس اشکالش اینه که واقعا چون اثر نداره استصحاب جاری نمیشود، اینو میخواد بفرماید، یا نه ایشون حرفش اینه با نصرتا للمستشکه و اون اینه که اونجایی که اثر داره به درد میخوره استصحاب کلی قسم ثانی، همیشه اونجا ها چی داره؟ اصل حاکم داره. اونجایی که نه، هر به خدمت هر دو مجرا داره، استصحاب این داره تعارضه، اونجا اصلا اثری نداره که بگیم استصحاب کلی اثر مهمی نداره. پس اینه که این استصحاب کلی قسم ثانی که اینقدر سینه برش میزنی و میخواد مهم جلوه بدید او را، اشکال مستشکل اینه که موارد فراوانی که اونجا اثر داره اونجا اصلا حاکم بود. اونجایی که نه، به خدمت شما عرض شد که تعارض میکنن به قول آقای ناینی، اونجا مهم نیست و چون همون اونجا مهم نیست استصحابه، به خدمت شما عرض شد که اصل کلی استصحابه قسم ثانی مهم نیست اونجا. چرا؟ چون جایگزین داره. جایگزینش چیه؟ تنجیز علم اجمالی، همون اثر که اون میخواد بده اون میده. پس بنابراین چیز مهمی نیستش. ممکن هم از مقصود ایشون مثلا این باشه، وقتی اینجوری معنا کنیم اون قسمتی از اشکالات دیگه مثلا وارد نمیشود. خب محقق سیستانی دامزلو در این مثالی که محقق خودی در قسم ثانی زدن، در مثال مناقشه ای دارن ایشون، در مثال. و حالا دیگه مناقشه در مثال مهم نیست، حالا این دیگه مربوط به فقه میشه و اونجا، ولی حرف محقق خویی در قسم ثانی چیه؟ این هست که در قسم ثانی حرف ایشون اینه که هر وقت هر دو اثر نداشت و اثر مال فقط فرد طویل بود، اون یکی اثر نداشت، آقای ناینی بگه استثاب اون و این هر دو جاری میشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. و ما داریم مواردی که فقط اثر مال فرد طویله، مال فرد قصیر نیست، بنابراین استثاب معارض نداره، استثاب سببی. و قهرن او با وجود جریان او نوبته به اصل مسببی که اصل جریان استثاب در کلی باشه نوبت نمیرسه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که جواب سوم بود. جواب چهارم که جوابی است که محقق خراسانی دادن و میشه گفت که اتفق علیه کلمت الاعلام، که این جواب چهارم درسته. ببینید ایشون فرمودن که اصابه به عرق کافر با اصابه به بول یک اثر مشترک داره و اون است که مره واحده ما یک مره رو که باید شست، نه به وصف مره ها، این که شستن باید تحقق پیدا بکنه، اصل شستن این اثر هر دو. اگر بول باشه یه اثر اضافه هم داره، یعنی اثر خاص داره، و اون است که ما این شستن باید دو بار تحقق پیدا بکنه، اون اثر اون. خب بعد از این که یک بار شسته شد دیگه به خدمت شما اثر این که استصحاب بکنیم عدم اصابه به عرق کافر را، بگیم یه وقتی اصابه به عرق کافر نکرده بود، حالا هم نکرد، یا استصحاب این که بگیم این نجاست حاصله یه وقتی که نجاست کافر نبود، عرق کافر نبود، حاصله از اون نبود، حالا هم نیست، این اثری نداره برای شما این استصحاب عدم. چرا؟ برای اینکه میخوای بگی یه مرتبه هم نشور با این استصحاب. خب یه مرتبه شدن که مفروضه. شما با استصحاب عدم عرق کاف، اصابه به عرق کافر، یا اینکه اون نجاست حاصل این نبوده، چه اثری میخوای برش بار بکنی؟ خب اثرش که حتی یه بارم نشور، این که نمیتونی بار بکنی. این که نمیتونی بار بکنی اینجا، پس این اثر رو نداره، پس او اصلا این اثر رو نداره. درست؟ اگر با اون استصحاب او میخوای اثبات بکنی که اون که نبوده پس این حتما بوده، اینم که مثبته، عدم اون لازم عقلش اینه که این بود، پس ما اثری برش مترتب نمیشه. فقط میمانه همین چی؟ این که شما در اینجا بفرمایید این عرق بول نبوده، اصابه به بول نکرده بوده، این البته اثر داره، اثرش اینه که من رساندید که لازم نیست. درست؟ و این استصحاب چون جاری می شود که بول نبوده، بنابراین حاکم می شود بر اون استصحاب کلی لولا اشکال بعدی به چهارم. یعنی حالا فعلا طبق این اشکال داره صحبت می شود. خب اینجا مثلا آقای به خدمت شما عرض شود که سیستانی اشکال کردن که این که مره واحد بشور یا دو مرتبه واحد بشور، این که اثر نجاست نیست. اثر نجاست اینه که حرام خوردنش مثلا ای خورده خوراکی باشه. اثر نجاست اینه که نماز با اون جایز نیست. اینا اثر نجاسته. یه مرتبه بشور یا دو مرتبه بشور که اثر این نیست که. اثر این نیست. این مطهر این یه چیزی که اثر این اثر اون، یعنی ما رتبه علاقه. این یه مطلب که ایشون دارن. مطلب دیگه هم اینست که حالا به خدمت شما عرض که اینجا ایشون میفهمن که از ادله باب طهارت و نجاسات استفاده می شود که موضوع یک بار شستن مرکبه، اگر چیزی متنجس به چیزی شد که لم یکن بولن و لم یکن ولوغن، اون یک بار باید بشود و اگر پس بنابراین حکم رفته روی چی؟ حکم رفته روی موضوع به شرط لای از اونا. حدثی که به شرط لای از اونا باشه شما یک بار باید بشه تا پاک بشه. نجاستی که به شرط لای از بول باشه، به شرط لای از ولوغ باشه، به شرط باید یک بار بشه. و بعد ایشون فرمود که اون که ما بحثمون در استصحاب کلی قسم ثانی هست، در جاییست که اثر مال کلی لا به شرط باشه، نه کلیه به شرط لا. و اینجا اینجوریه. خب حالا این مطلب درسته درست نیست، از نظر فقهی اینجور استفاده میشه نمیشه و امثال اینا، اینا دیگه مربوط به بحث فقه و مناقشه در مثال مهم نیست. حرف آقای خویی حرف حسابیه و اون اینه که ایشون میگن که هر وقت اثر مال هر دو نباشه و استصحاب فقط در اون فرد طویل جاری بشود، اشکال آینه اینه اینجا نمیان. درست که بگه اصل حاکم نداری، اینجا اصل حاکم داری، پس اون اشکال آقای مستشکل که اشکال به کلی قسم ثانی میکرد، این درسته. حالا اگر اون آقای به خدمت شما عرض شود که مستشکل بیاد عبارتش هم عوض کنه، اینجوری بگه، بگه آقا این که میگن استصحاب در کلی قسم ثانی جاری میشود، این علا اطلاقی اشکال داره و تفصیل بده. بله اونجایی که به خدمت شما عرض شود که اصل حاکم نداشته باشه، بله اینم ممکنه کسی جواب بده که همه جا که ما میگیم استصحاب جاری میشه یعنی با شرایطش، یه جای اصل حاکم نبود. خب اینجا هم که بعض وقتا اصل حاکم نیست، بعض وقتا اصل حاکم هست، هر جا اصل حاکم نباشه جاری میشه، بذار تعارض بکنه فلان. اما یه جایی بود، خب این به خدمت شما عرض شد که راجع به اشکال به این جواب سوم. اما جواب چهارم که دیگه فرصت نیست که واردش بشیم چون حقشو نمیتونیم ادا کنیم، ان شاء الله برای جلسه بعد ان شاء الله.